أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى نگاه میکردم به مباحثی که با هم داشتیم مطالعه دو تا بحث رو مطرح کردیم. یکی بحث وجوب کفایی قضاوت بود که عرض کردیم که قضاوت واجب کفایی هست، بحث مفصلش گذشت. بعد بحث دوم ما شرائط القضا بود. سلام علیکم ورحمت الله. شرائط القضا راجب تکلیف به بلوغ و عقل صحبت کردیم. حالا بلوغ و عقل بعضی دو تا شرط نستن، ولی بعضی تعابیر تقریستری گفته شده که تکلیف به بلوغ و عقل. این بحث هم گذشت. بحث بعدی بحث اشتراط ایمان بود. گفتیم که بعضی از آقایون ایمان را شرط کردن، بلکه اجماع علما ایمان را شرط کردن و ادله هم برش اقامه کردن که در بین ادله به پنج دلیل تا حالا اشاره کردیم. بحث ما در دلیل پنجم بود. از بین ادله صرفا دلیل قاعده نفی سلطنت رو برای قضاوت کفار دلالتش رو پذیرفتیم و گفتیم که قاعده نفی سلطنت دلالت بر این داره که کفار نمیتونن قضاوتی در بین جامعه اسلامی داشته باشه. ادله دیگه در بحث اجماع عرض کردیم که اجماع محصل و منقولش دو تا نکتش رو عرض کردیم. گفتیم که اجماع در صورت حجت نزد ما که در بین فقهای عصر اول باشه. اگر اجماع در بین فقهای عصر اول باشه صلاحیت برای این که کشف قول معصوم بکنه داره، اما اگر اجماع محصل منقولی ما در بین فقهای اقدم پیدا نکردیم نمیتونه دلیل باشه. و اینجا هم توضیح دادیم که قبل از ابن ادریس ما اصلا قولی برای این که چنین شرطی باشه کمتر داریم، چه برسه که حالا ادعای اجماع بکنیم. اون بحث ابن ادریس هم که عرض کردیم اون ربط به اجماع نداشت، اونجور که حالا اصلاح کردیم پاورپوینت رو. اون ابن ادریس فقط بیان مسئله است، ولی اشاره به اجماع نداره. نکته دومی که عرض کردیم این بود که اجماع در صورت حجته که مدرک مجمعین معلوم نباشه. اگه معلوم باشه که همه مجمعین به یک استدلالی تمسک کردن، نه به خود اجماع، اجماع رو به صورت عرض کنم حضور شما که تبعی در ضمن استدلال هاشون بهش استدلال کردن، این اجماع نمیتونه حجت باشه. اصطلاحا بهش میگن اجماع مدرکی. و عرض کردیم که جز شیخ انصاری سلام علیکم بقیه آقایون روشنه که استدلال اصلیشون به اجماع نیست، یا استدلالی که دارن میارن متضمن یه دلیلی است که باید خود اون دلیل رو با قطع نظر از اجماع بررسی بکنیم. و اغلب علما هم در فتوای خودشون به دلیلی غیر از اجماع تمسک کردن که اینا رو هم با هم مرور کردیم و ملاحظه کردیم که بسیاری از کسانی که ادعای اجماع کردن استدلالشون همین روایاتی است که در باب بوده و ما هم عرض کردیم که این روایات قابل استناد نیست. عمده بحث ما همین عدم استناد به روایات. گفتیم روایات ساکت از این که در یک جامعه عادله حاکم بیاد یک قاضی اهل سنت رو منصوب کنه. روایات داره میگه که ما دو حالت داریم، یا این که حکومت جباره، در مقابل حکومت جبار یه عده‌ای از شیعیان اگر با هم اختلاف کردن نرن پیش قاضی که حاکم جبار نصبش کرده، بلکه برن از بین خودشون یک فقیه رو انتخاب بکنن و او رو عرض کنم حضور شما که قاضی قرار بدن. پس این که گفته رجل من شیعتنا به خاطر تقابلش با عرض کنم حضور شما قاضی منصوب از طرف جائر ظالم هست. و این روایات اشارهی به شق ثالث که عبارت از جایی که حکومت عادله در جریان باشه و ما به قضات اهل سنت ارجاع بدیم اشارهی نداره. میگه آقا اینا حکومت جبارن، همه چیشون ظلمه، همه چیشون جوره، بنابراین شما نرید پیش اونا. خب سوال پیش میاد، خب نرید پیش اونا چیکار کنیم؟ خب بشینید خودتون یکی رو انتخاب کنید. این خودتون یکی رو انتخاب کنید یعنی پیش ظالم جابر جبار ندید، نه اینکه خودتون یکی انتخاب کنید، یعنی حتما باید شیعه باشه. این قید حتما شیعه بودن رو از این روایات نمیفهمیم، کما اینکه این شق ثالث یعنی حکومت عادله‌ای که درش قاضی اهل سنت نصب شده باشه مطابق با آیین دادسی کیفری شیعه، این در روایات نسبت بهش ساکته. البته نمیگیم که این روایات داره میگه که اهل سنت میتوانند قاضی باشن، نه، این روایت ساکته که آیا در حکومت عادله اهل سنت میتونن قضاوت کنن نمیتونن قضاوت کنن، روایات چیزی ازش استنباط نمیشه، اطلاقی نداره که بتونیم ازش بشتم هست. نکته سوم که امروز میخوایم اضافه کنیم هستش که اصلا از کلمات بعضی از فقها خلاف اشتراط فهمیده میشه، یعنی نه تنها اشتراط اجماعی نیست بلکه از کلمات برخی از آقایون خلافش فهمیده میشه. حالا کلام سلار رو اینجا ما براتون آوردیم، در نهی از منکر رجوع به سلطان رو قبل از رجوع به فقهای شیعه در باب قتل و جراحت لازم دونسته، یعنی گفته قبل از اینکه برید به فقهای شیعه مراجعه کنید اگر بحث قتل و جراحته باید برید به سلطان مراجعه کنید، و رجوع به فقهای شیعه رو در صورتی که مانعی برای رجوع به سلطان باشه تجویز کرده نباشه، در صورتی مانعی برای رجوع به باشه، یعنی اگه نتونستید بشید برید پیش سلطان، برید پیش فقها، ولی اگه تونستید برید پیش سلطان، اگه قتل و جراحته اول برید پیش سلطان، بعدن اون وقت اگه دیدید نه دستتون نمیرسه به سلطان برید پیش فقها ببینید چی کار کنید. حالا عبارتشو بخونیم، به خود عبارت پیچ و خم داره این عبارت ایشون، ولی حالا عرض میکنم ببینید عبارتو بخونیم با هم. ولا یونکر یا ولا یونکر منکرن به منکره، یعنی اگه شما خواه نهی از منکر کنی هیچ وقت به واسطه یه منکر نباید نهی از منکر کنی، منکر با منکر نمیشه در خون با خون نمیشه. ولا یأمر به معروفن الا به معروفن، اگه میخوای امر به معروفن بکنی حتما باید کارت کار خیر باشه نه که کار منکر باشه. این به صورت کلی. فاما القتل والجراح الانکار، اگر نهی از منکر منجر به قتل و جراح شد، فعل از سلطان او من یعمر به سلطان، یعنی باید به سلطان مراجعه کنیم. حالا سلطان کیه؟ یعنی پادشاه، یعنی امیر، یعنی اون کسی که حاکمه، یعنی باید بری به حاکم مراجعه کنیم. یعنی نهی از منکر اگر به قتل و جراح منجر نشه موظفی که نهی از منکر کنیم، ولی اگه تو میخوای نهی از منکر کنیم چاقو بکشی، باید تیغ بکشی رو صورت کسی یا قتلی مرتکب، این اجازه نداری، اول برو میشه سلطان. اگر سلطان اجازه چنین کاری رو داد شما اینجوری میتونی انکار کنی، ولی اگر اجازه نداد حتی انکاره که منجر به قتل جراح بشه نداری. فان تعذر الامر لمانع، اگه به دلیل مانعی نتونستی پیش سلطان بری و حالا حتما باید قتل صورت بگیره و جراح و هر چیزی، فقط فوزو یا فوزو فوزو درسته، فقط فوزو الى الفقهاء اقامت الحدود والاحکام بین الناس یا والاحکام بین الناس، هر دوش درسته. پس اگر متعذر شد امر، امر یعنی چی؟ یعنی رجوع به سلطان، لمانع به خاطر که مانعی بود نمیشد بری پیش سلطان اجازه قتل و جراح بگیری، اکی اجازه بگیری میگه که این مسئله در اقامه حدود و احکام یعنی حکم اقامت فقط اینجوری بهتره بخونی، فقط فوزو یعنی عرض کنم تفویض کردن این امر را به فقهایی که به فقها که اقامه حدود کنن و اقامه احکام کنن. حالا اقامه احکام آیا یعنی اقامه احکام یعنی حکم شرعی بیان کنن؟ این خلاف ظاهره، بعدن هم کلمات پایینیشون فرمایشاتی دارن که این احکام منظور حکم قضایی هست، منظور حکم شرعی نیست، فتوا نیست، منظورشون همون رضا گفته بین الناس، چون خب حکم شرعی که بین الناس نداره، در حقیقت بینیت لناس، اگه میگو فقط فوزو الی الفقها اقامت الحدود و الاحکام لناس این فرمایش روش، ولی بین الناس اشاره به این داره حکم قضایی هست. بعد ان لا یتعدو واجبا، بعد از اینکه تعدی واجب نکنه، از واجبات تخطی نکنن، ولا یتجاوزو حدا، به شرطی که این فقها تعدی واجب نکنن یا و یا از حدی تجاوز نکنن، و امر و عامت الشیعه به معاونت الفقها علی ذلک، و به همه شیعه هم گفتن آقا برید به همه فقها مراجعه کنید، مستقام و علی طریقه، مادامی که بر طریقت بر راه راست استقامت کنن، ولم یهیدو یعنی ولم یمیلو میل از حق نکنن، از حق رو گردان نشن. فا این استرت هم تقییتون عجابو دائیه ها، اگر یهو در شرایط تقییه قرار گرفتن به اصطلاح اون سبب دائی یعنی سبب تقییه را اجابت میکنن، یعنی بر طبق اسباب تقییه عمل میکنن. الا فی الدماء خاصتن، مگر اینکه منجر به قتل و خون و خون ریزی بشه، فلا تقییت فیها، اینجا دیگه تقییه نیست. پس اینجا داره میگه که ما باید به سلطان مراجعه کنیم در جایی که امر به معروف منجر به قتل و جراح میشه، اگر سلطان نمیشد بهش مراجعه کنیم به خاطر مانعی، اینو میریم به فقها مراجعه میکنیم در اقامه حدود و احکام. خب وقد رویه ان للانسان ان یقیم علی ولده و عبده الحدود اذا کان فقیرا ولم یخف فی ذلک الا نفسه. یه روایتی هم وارد شده که نه، انسان مستقلا هم میتونه اقامه حدود کنه، لازم نیست به سلطان و به فقها مراجعه کنه. اگه خودش یه مقداری فقه بلده، خودش عمل کنه، خودش بر بچه‌اش بر عبدش اقامه حدود کنه، به شرطی که نگران نباشی که خودش یه وقت به باطل بیفته، به ناحق بیفته، مثلا حالا بچهش دلش بسوزه یا عبدش زیاده روی کنه، اینجوری نباشه، میتونه اقامه حدود کنه. ولی اولو اثبت میگه نه، همون هم فتوای اول دادیم، ثبات بیشتری داره و دقت و استحکام بیشتری داره که بگیم اول به سلطان مراجعه کنه، اگه نشد به سلطان مراجعه کنه، به اقامه به فقها مراجعه. خب اینجا داره میگه رجوع به فقها در قضاوت بعد از عدم امکان به رجوع به سلطان. خب این میشه نقض اون اجماع دیگه، اجماع میگفت که نه، همه شیعیان به شیعیان مراجعه کنه، این میگه که نه، اول برو پیش سلطان ببین سلطان چی میگه. خب بریم پیش سلطان، سلطان میگه اهل سنت بذارید اونجا. خب این ظاهرش اینه که با اون اجماع شاید نسازه احتمالا. و من تولا من قبل ظالما و کان قصده اقامت الحق ابستر الى التبلی فلیعتمد تنفیز الحق مستطاع اول یقض حق الاخوان. یعنی هر کسی که، هر قاضی که یا هر مثلا فقیهی که از طرف ظالم تولی این امور رو کرد، یعنی اقامت الحدود و احکام کرد، یعنی یه ظالمی اومد به یه شیعه گفت و بیا اینجا قاضی بشو یا امامه حد کن، یعنی همینا بعدن هم عبارت ها اشاره به همین داره که بحث قضاوت مطرح است و قصدش این باشه که اقامه حق بکنه، این شیعه هم بگه خیلی خوب من میرم اقامه حق میکنم، یا اینکه نه اصلا گفت اگه نیای قاضی بشی من میخوشمه، مجبور شد که قبول کنه تولی حکم و قضاوت رو، پس باید کاری که بکنه این باشه که تکیه‌گاهش این باشه که تا اونجایی که میتونه تنفیذ حق بکنه، تنفیذ یعنی اجرای حق بکنه و حق اخوان و برادران شیعه رو به جا بیاره، که اینا همه نشان در این اماره هست برای اینکه بحث حکم قضایی رو هم شامل میشه. ممکنه ما بگیم که نه، این خلاف اجماع نیست. چرا خلاف اجماع نیست؟ چون مراد از سلطان ارز کنم حاکم جایر اینا نبوده، مراد از سلطان هم امام علیه السلام بوده. حالا یه قرینه یه علیه السلام هم فوضو علیه السلام هم اونجا هستش که این شاید مثلا حالا این علیه السلام شاید مثلا نصاق اضافه کرده باشه، یا این واوه معلوم نیست به چی برمیگرده اصلا، مثلا تو ذهنش بوده. این سلطان ممکنه منظور امام باشه. حالا چرا گفته سلطان نگفته و الال امام او نائبه او؟ شاید در مقام تقیه بوده، چون سلار در قرن پنجم زندگی میکرده و طبق شجر من نگاه میکردن دینام اهل طبرستان هم هست. طبرستان هم از اون جاهایی بوده که خیلی آخرین جاهایی که در جهان اسلام آوردن طبرستان بوده. طبرستان شامل همین سه تا استان شمالی ما میشه. یعنی من تو نقشه که نگاه میکردم احتمالا سلسله جبال البرز یه مانع جغرافیایی بوده برای اینکه جهان، برای اینکه لشکر اسلام بتونه به اون منطقه نزدیک بشه. یعنی شما از سه تا جاده هم که هست، از هر سه تا جاده که برید یه جاهایش میرسید که واقعا ماشینم به زحمت رد میشه، از این ور پل ورسخ و از این ور جاده چالوس و از این ور از خود راه همین بوده دیگه، راه دیگه نبوده، از این ورم جاده گیلان یه تیکه از جاده گیلان هم هستش که سرمای زیاد و عرض کنم اگر رد شده باشید اونجا خیلی مرور ازش بسیار سخته. لذا جهان اسلام تا مدت ها در طبرستان و دیلمان عرض کنم حضور شما که تسلط نداشته. حالا شاید ایشون هم مثلا یه جای گیر افتاده که نمیتونسته مثلا درست بیان کنه، اینو باید حالا بریم زندگی نامه ایشون و حیات ایشون رو بررسی کنیم که چرا به جایی که بگه امام گفته سلطان، ولی اگه بخوام به ظاهرش عکس بکنیم خلاف اجماع، اگه نه گفتید این سلطان منظور همون امام هست که این احتمال دوم هم درسته، یعنی به نظر من این سلطان و این من یعمر سلطان منظور همون امام علیه السلام و این شاید خیلی این عبارت خیلی محکم نباشه، در اینکه اون اجماع به این محکمی رو حالا ما با یه همچین عبارتی بخوام نمیشه. حالا اینو از ما میگه که
حالا با تاریخش دقیق نمیخوام، ولی به نظر میاد طبرستان یه دوره از حکومت شیعیان برقرار بوده، یعنی سلطان و سلطان شیعه بوده یه سلسله
بسیار شاید. حالا بعد ببینیم دیگه، ببینیم عرض کنم حضور شما که این مثلا چی بوده. قاعدتا این تقییت ممکنه که اصلا این حکم تقییعی باشه، احتمال تقییعی بودن، حالا چه سلطان شیعه باشه چه غیر شیعه باشه، حالا شیعه هم که بوده باید ببینیم چه نوع شیعه ای بوده، حالا بعضی شیعه بعضی حکومت های شیعه بودن که جبار بودن مثلا پهلوی و مثلا بعضی دیگه بودن، حکومت ها که شیعه شد حتما مصادف با عدالت نیست، حسب ظاهر ممکنه شیعه باشن بنا. حالا این از این بگذاریم به بله
با اون معلوم
آره درست. نه اون فوزان روشنه که به ائمه برمیگرده، منتها این که چرا گفته مثلا سلطان، اون ولی بحث ما سر سلطانه، سلطان چرا تعبیر سلطان کرده و اینجا مثلا باب به چی برمیگرده، من سوالم این بود. اما باب اولی امرو که روشنه، اشاره مثلا به روایته، همین روایاتی که خوندی میداره متن روایته، امر و عام متشیه معنای روایات همینه دیگه، امر کردن عامشیه رو به معاونت فقها زده، ولی چرا تعبیر کرده به امرو والا نمیدونم دیگه، باید ببینیم ائمه عطا کجا برمیگردیم. خب ولی شاید یک قدم روشنتر و شفافتر کلام ابن براج در مهذب البارع باشه، ایشون شرایط قضاوت رو که ذکر کرده ایمان رو در بینش نیورده، بلکه یک قرینه ام آورده که حتما ایمان رو شرط نمیدونسته. حالا نگاه کنید ببینید چنین قرینه ای رو شما هم تایید میکنید یا نه. ول قضاء لا ينعقد للقاضي الا بان يكون من اهل العلم. خب این شرط اولی که اهل علم باشه، یعنی دانش داشته باشه، مشترک باشه. ول عداله یعنی فاسق نباشه. ول کمال یعنی عقلش سر جاش باشه، بالغ باشه. این کمال گفتیم یعنی بلوغ و عقل. این شرایط قاضیه. قاضی نمیتونه قاضی بشه مگر به این سه شرط، و کونه عالما و ان یکون عارفا بالکتاب و سنت و الاجماع و الاختلاف و لسان العرب. این که گفتیم عالم باشه، عالم به چی باشه؟ جغرافیا، تاریخ؟ نه، به کتاب و سنت و اجماع و این که اقوال اگر مختلف شد چجوری جمعش کنه، و لسان العرب، لسان العرب یعنی زبان عربی بلد باشه. و اما القیاس، خب یعنی عارف به قیاس هم باشه، فلسنا نعتبره، ما چنین علم به قیاس رو شرط در قضاوت نمیدونیم، یعنی این که قیاس عمل بکنه اینا، چون ما اعتباری برش قائل نیستیم، پس قیاس معیار برای علم نیست. لأن استعماله به شریعه عندنا باطل، بخاطر استعمال قیاس در شریعت باطل. خب حالا اینجا میگه اون چیزی که مانعه، اگرم مانعه باشه تمسک به قیاسه، همون که یکی سنیه، این شرط این نیستش که قاضی نتونه از اهل سنت باشه. خود این که حالا یه وقتی مثلا ذکر نکرده دیگه ما توجه نداشته یا بعداً معلوم شده، ولی وقتی داره ذکر قیاس میکنه معلومه که توجه به اصول اهل سنت داره، اصول اهل سنت مانع قضاوت میدونه، اما اهل سنت بودن رو مانع قضاوت ندونسته، ولذا داره فرعشو بیان میکنه. اصل این که اهل سنت بودن مانعیه بیان نشده، در ذیل عبارتش هم صدرن و ذیلن چیزی راجع به این که شرطی باشه بیان نشده. عدالت هم از عدالت هم چنین چیزی فهمیده نمیشه، چون عدالت خواهیم گفت که در مقابل فسقه در مقابل یعنی کسی که گناه آلوده هستن، کسی که اون گناه آلودگی هم اهل سنت میتونن گناه آلوده باشن، هم خدای نکرده امامی ها میتونن اهل فسق باشن. چی فرمودید؟ نه دیگه الان من عرض کردم در یه جلسه گفتم ابن عقده از بزرگان اهل سنت بیشترین روایات امام زمان رو در زمان خودش نقل کرد، تعداد روایاتش هم یه دفعه عرض کردم خدمتتون، و بسیاری از شیعیان پیش درس خوندن و روایات امام صادق علیه السلام از کلام امام صادق اینا بله روایات امام صادق علیه السلام به واسطه ابن عقده به دست ما رسیده. اینکه یکی اهل سنت باشه ولی فقه شیعی بداند چیز بعیدی نیست، مثالش هم ابن عقده است و غیرشون هم مثال های دیگه داره، بسیاری از شاگردان امام صادق از اهل سنت. خب نه اقواله، مثلا یکی بعد از اجماع که گفته، یعنی یکی کجا اجماع دارن، مثلا یکی این قول گفته یکی این قول گفته، چند تا قول در مسئله هست، بالاخره اقوال رو بره بررسی بکنه ادله شو مثلا ببینه، ظاهرا معناش شما معنای دیگه بزنید.
نه
نه
پس معلوم میشه
این که
باید
بدونه
چیه چی
میگه. نه نه اختلاف شیعه و سنی هم باشه باز اشتراط اهل سنت از توش در نمیاد، از کجاش در میاد؟ حالا گیرم
چرا شرط میکنه عالم باشه به این اختلاف؟ چون میخواد بگه عالم باشه که بعد اشتباهی حکم سنی رو نگه،
حکم درسته ملتزمه به اینکه حکم سنی رو نباید بگه، ولی که خودش اهل سنت باشه یا نباشه این ازش فهمیده نمیشه.
نمیشه از فرمیده دیگه یعنی یه
نه دیگه وقتی ببین شما بخواید بگید که این این که اشتراط قیاس کرده منظور اینه که اهل سنت نمیتونن باشن، اب نداره، حتی اگه اینو بگیم میگیم وجه نتونستن نزد ایشون تمسک به قیاس، نه اینکه کنان مذهبی را ذات اینکه این ذات متدین به مذهب اهل سنت است مانع، اون مانع نیست نزد ایشون، بلکه مانع این قیاسه. پس اگه ما یه اهل سنتی پیدا کنیم که به قیاس تمسک نکنه نزد ایشون دلش ظاهرش اینه. بله ما الان بحث اون همینه دیگه، ما میگیم ما آیین دادرسی شیعه رو میذاریم جلوی اهل سنت، میگیم برو تو سیستان و بلوچستان حکم کن، مسئله ما اینه دیگه. میگم خب نمیشه یا نمیشه؟ گفته آقا تمسک به قیاس نکنه اشکال نداره. مثلا خیلی خوب عیب نداره، حتی اگر بگی که این قیاس داره میگه اهل سنت در زمان ابن براج نمیتونستن قاضی بشن، حتی برماشه شما درست باشه، باز میگی نزد ابن براج از آن جهت نمیتوانستن که داشتن تمسک به قیاس میکردن، همین کافیه. چون بحث ما اینه که آیا اهل سنت بودن ذاتا مانعه یا به دلیل اینکه متمسک به یه اصول باطل میشن نمیتونن قاضی بشن. من جواب دادم آزادی تکرار میکنیم، من که متوجه عرض شما شدم، دقت کنید چی میگم. ببینید من میگم ایشون داره میگه در زمان من اهل سنت نمیتوانند قاضی بشن، فرمایش شما چرا؟ چون ما آیین دادرسی شیعه نداریم زمان ایشون اهل سنت. بعد ازش سوال میکنیم که چرا نمیتوانند؟ آیا اشتراط در قضاوت اشتراط اهل سنت نبودن شده؟ میگه نه، چون اینا متمسک به قیاس هستن نمیتوان. خب حالا این چونه که ما از کلامشون در آوردیم، میگیم خیلی خوب اگه من یه اهل سنتی پیدا کردم که تمسک به قیاس نکنه حل دیگه، ظاهر کلامشون میگه حل. خب حالا تعمل بکنیم. خب از این بهتر و جالبتر باز یک گام جالبتر فرمایش محقق حلی در شرایع هست. ایشون میگه الاول فی الصفات، یعنی بحث اول ما در قضاوت در صفات قاضی، و بیشتر توفیه البلوغ و کمال العقل و الایمان و العداله و طهارت المولد و العلم و الذکوره فلا ينعقد. خب حالا اینا یعنی چی؟ ایمان گفتیم دو تا معنا داره، یعنی ایمان به من العام یا ایمان به من الاخص. ایمان یعنی ایمان به شهادتین و اسلام یا ایمان به ائمه اطهار. ایشون بعد توضیح میگه فلا ينعقد القضاء لسبیه، چرا؟ چون بالغ نیست، یکی یکی تطبیق بدید با بالغ باشه. ولا مراهقن. مراهق یعنی عرض کنم نوجوانی که نزدیک بلوغه ولی هنوز بالغ نشده. صبی یعنی بچه کوچولو. مراهق یعنی نه مثلا صبی یعنی 4-5 ساله، مراهق یعنی 10-12 ساله. ولا مراهقن به خاطر اینکه کمال عقلش کامل نشده. صبی بالغ نشده، مراهق کمال عقل پیدا نکرده. ولا کافرن یعنی در برای ایمان، برای ایمان مصداق کافر بودن. لانه لیس اهلا للامانه، دلیلش هم گفته که کافر چرا نمیتونه بشه، چون اهل امانت نیست. ما چیزی امانت بهش بدیم معلوم نیست بهمون برگرده. و کسل فاسق. حالا ما به دلیل ایشون کار نداریم، یعنی ایشون خب میتونست بگه ولا، جایی که بگه ولا کافرن بگه ولا غیر امامیه، چون ایمان نداره، ولی نگفته غیر امامی، گفته کافر نمیتونه. ظاهرش اینه که پس یعنی اگه کافر نباشه میتونه، این ظاهرش اینه، این تفسیر ایمان به کافر ظاهرش اینه. یه در مقابل اینه که میگه نه از باب مثال گفته، یعنی یکی یه دونه میخواسته مثال بزنه. کافر میگفته اگه ازش میپرسیدی که آقا اهل سنت هم میتونه یا نه، میگفته نه دیگه ایمان منظور من عامه. ولی اینکه مثال به کافر زده، ظهور اولیش اینه که این منظورش اسلام. باز اینجا خیلی شاید احتمال خلاف میره که خلافش هم باشه.
ایشون از آنه استشه خونروف عرض سنت رو کفت معنوی میدونه، یعنی مثلا یادا کافر هم ولی فقط به صلاح معامله و نجس و پاک و این چیزا
نه. نه اینا حالا هستش در جاهای دیگه، اشتراط ایمان به معنی خواستم کرده. خب ولی از همه قاطع البرهان این کلام علامه حلیه در فوائد، این دیگه خیلی قاطع هست. و اشترت و فیه البلوغ و العقل و الذکورت و الایمان و العدالت و طهارت المولده و العلم فلا ينفذ القضاء الصبي و ان كان مراهقا و للمجنون. و اولی میخوره به بلوغ، دومی که مجنون میخوره به چی؟ به عقل. و الذکوره که روشنه و للکافر و للفاسق و للمرأه و این و این جمعت باقی شرائع نمیده. گرچه آره اگه مرعه هم نمیتونه، حتی اگه جمع بکنه بقیه شرائط هم نمیتونه. ولد الزنا ولد جاهل بالاحکام ولا غیر المستقل به شرائط الفتوا ولا یکتفی به فتفر علما. بالاخره ایشون هم اینجا گفته ولل کافر. این ولل کافر دلیل اینه که یعنی ایمان رو به معنای عام خودش به معنای اسلام هست گرفته. تأیید این عرض ما هم فهم عرض کنیم صاحب مفتاح الکرامه هست. ایشون گفته وقد نفل الله جل ذکره از سبیل الکافر علی المؤمن فمراد المصنف بالایمان الاسلام. ایشون میگه مراد مصنف یعنی صاحب قواعد در این کتاب که گفته اشترت فی الایمان منظور اسلام هست، به قرینه قوله ولل کافر ولل فاسق. و مثل المصنف منع المحقق فی الشرایه، میگه محقق در شرایه، یعنی ایشون هم مثل ما فهمیده از این لا کافرن یعنی اشترات ایمان به معنی اسلام هست نه به معنی خاص. بنابراین فهم ما هم یه فهم غیر عادی نیست. ایشون هم مثل ما هم کلام علامه را هم کلام محقق هلدی داییشون را هم کرده بر اینکه کافر نباشه. و مثل ما فسقط اعتراض المجمع علی المسالک لیس قال ولا یحتمل ان یکون المراد من الایمان مجرد الاسلام کما ذکره او فی شرح شرایع. میگه که بنابراین اعتراض مجمع بر مسالک وارد نیست، چون که ایشون گفته که ولا یحتمل ان یکون المراد من الایمان مجرد الاسلام، یه احتمال نداره که مراد ایشون از ایمان مجرد اسلام باشه. این حرف در حقیقت کما ذکر او پیش شرح شرایع همون مسالک. آره ایشون صاحب مسالک گفته منظور ایشون اعم از اسلامه، ولی ایشون میگه نه چنین احتمالی وجود نداره. خب این هم حالا تعمل کنید، توضیحاتشو به صورت ریستر نوشتم. بعد میگه و من العامه من جوز تولیت الکافر علی اهل ملته، از بین عامه کسانی هستن که تولیت الکافر علی اهل ملته را جایز کردن. ببینید اینا قرائنی هستش که بعضی ها از اهل سنت گفتن کافر بر کافر میتونه قضاوت کنه. این نکته مهمیه. این تایید همون بنای عقلایی است که ما عرض کردیم، یعنی اینکه ما بتونه کافر بر کافر بتونه قضاوت کنه بالاخره مبنای عقلایی داشته. مطلع بحث سر این که آیا ادله شرعی مانعی ازش بوده یا نه، که ما در خصوص کافر قائلیم که مانع هست به دلیل قاعده نفی سبیل. مانع شرعی کافر بر کافر مانع شرعی هست، ببخشید کافر بر مسلمان، ولی حالا کافر بر کافر اینجا تجویزم کرده بعضی از عام. خب اینم حالا از عامه. حالا مرحوم آقای اردبیلی، موسوی اردبیلی در کتاب خودشون عبارتهایی دارن، باز ایشون خیلی نزدیکتر به اونچه که ما گفتیم فتوا داده. من این عبارتهاشون رو بخونم چون نکات جالبی توش هست. من این نکات رو هیچ کتابی ندیدم که اینقدر دقت نظر و با این ظرافت تفکیک بکنه مسائل رو، از هم سه دسته مسئله رو از هم تفکیک کرده و ظرافت جالب و عبارتهای خیلی جذابی بود که نشون میده ایشون یه مدت زیادی رئیس القضا بوده. یعنی این عبارت ها نشون میده که آدمی که دستش تو کار باشه چقدر فرق میکنه با ما آدم هایی که مثلا بخواد توی وزره بشینند و فتوا بدن. اینا خیلی با هم متفاوته. میگه لکن من حالا من نمیدونم اینو قبل از این که مثلا حین تصدی این حرفا رو زدن بعد تصدی زدن نمیدونم، ولی این چیزی که الان اینجا میخونیم حاکی از اینه که ایشون اشراف کامل به آیین دادرسی داشته.
بعد تصدی
بود.
آره.
این کاملا واضحه. یعنی من اینو خوندم گفتم خب ایشون هم این تجارب خودشو برداشته تو این عبارات ها خیلی قشنگ نوشته. خب طبیعتا کسی که در مقام اجرا باشه میتونه با ظرافت بیشتری حکم کنه. حالا خیلی بحث میکنه ایشون، بحث مفصلی در این زمینه داره. ولیکن آخرهاش میگه که ولیکن من الانصاف ان نوکه، خیلی تمایل پیدا میکنه که اهل سنت بگه که اهل سنت میتونن قضاوت کنن، ولی آخر آخرش بعد از اینکه همه ادله رو خلاصه از دست صاحبان ادله میگیره همطور که تقریبا ما هم همین کاری کردیم، میگه ولیکن من الانصاف، این از قاعده انصاف استفاده، ان نوکد و ان الاهمیت العظمى لمنصب القضاء، این اهمیت عظیمی که منصب قضاوت داره و عظمت و هذا المقام المختص بالانبیاء و الاوصیاء علیهم السلام، یه تأکید کنیم که آقا منصب قضاوت خیلی مهمه ها، این مقام مختص به انبیاء و اولیاء بوده ها، اوصیاء بوده ها. بعدم گفتن هیچکی نمیتونه این کار کنه مگر فقها. بعدم گفتن آقا کسی خواست مستدعی بشه هم که مهندس و دکتر اینا نیرید، به سراغ فقها. به صراحتن لعهد ان یتصدی لممارست القضاء الا ان یکون مؤمنا، مگر اینکه حتی فقها هم نمیتونن مگر اینکه مؤمن باشن. تقتضی
بله
یه ثم عدم آره ثم عدم تجویز عهد من الفقها به صراحتن لعهد، میگه فقها تصریح کردن که هیچکی نمیتونه متصدی این منصب بشه. اینجوری بعد منم اینکه فقها تصریح کردن که هیچکی نمیتونه این منصبو متصدی بشه مگر اینکه مؤمن باشه. یعنی ما هر کی رو رفتیم نگاه کردیم فتواش نگاه کردیم همه دارن میگن باید مؤمن باشه، یعنی هم اجماع، یعنی هم اجماع، یعنی نه که حالا ایشون به تو اجماع رو ایشون نقد میکنه، یعنی ایشون یکی از افرادی هست که میگه اجماع اینجا حجت نیست چون مدرکیه، ولی خودش داره میگه آقا ما هر کی از فقها رفتیم دیدیم داره میگه که مؤمن. یادتون میاد من گفتم تو شورا فتوا در فتوای قاعده ای گفتم فقیه حتی اگه اعلم باشه ولی قولش منحصر به فرد باشه باید احتیاط کنه. ایشون داره همون کارو میکنه، همون کاری که ما بدونیم که این جمله ما رو میگه داره همون کارو میکنه. میگه ما به هر فقیه مراجعه کردیم به صراحت داره میگه که باید اگه میخواد منصب قضاوت به کسی داده بشه باید حتما مؤمن باشه. تقتضی اشتراط الایمان، این اقتضای اشتراط ایمان، لان من الاحتمال القوی، باز حالا اینجا این کلمه احتمال قوی رو بچسبید، باز ایشون نمیگه که قطعیه، میگه من میخوام فتوا بدم نگاه میکنم ببینم هر کسی داره فتوا میده گفته ایمان شرطه. خب این بس احتمال قوی وجود داره که ان لم یقع فعلا ان یکون انحراف، اگر فعلا اینطور نباشه اینطور باشه که احتمال قوی اینه که انحراف عقیده و ضغوط و نوازره ها سببا اکیدا لنیاز قاضی الواقع بها الی الباطل و مضاعفات تهی بل معارضته و خصومته للحق یا معارضته و خصومته للحق و خذلانه له علی العقل. میگه ما احتمال قوی میدیم، اگر واقعا اینطور نباشه احتمال قوی وجود داره، اگر فعلیت نداشته باشه لااقل احتمال قوی وجود داره که انحراف عقیده برای اینکه اون قاضی اهل سنت بیفته تو باطل و بلکه مضاعفات بر باطل و معار بلکه با عرض کنم حضورشو با حق معارضت بکنه و خصومت بکنه با حق، یا نه لااقل بیاد حق را زیر پا بذاره بگه آقا این شیعه است گردنشو بزنیم. چرا گردنشو بزنیم؟ به خاطر که شیعه است. خب اون درونیاتش نفسانیاتش در این که اهل سنت رو حق میدونه و شیعه رو باطل میدونه ممکنه تو قضاوتش چیکار کنه؟ اثر بذاره. لذا اومدن گفتن احتمال قوی وجود داره که گفتن باید مؤمن باشه، یعنی سنی بخواد بیاد به شیعه بگه چیکار بکن، حالا در مقابل اهل سنت مثلا میگه چیکار بکن، چیکار میگه آقا این که شیعه است سرش برید بذار اینجا یه حقی به این مثلا اهل عقیده خودمون از این باب باشه. خب عجب لمثل هذه النتیجه المتوقعه، بله به خاطر این نتیجه‌ای که ممکن است اتفاق بیفته، یعنی منجر به این نتیجه بشود که شیعیان حقوقشون ضایع بشه، یرجح فی نظرنا در نظر ما مرجح هست که ان الایمان لابد من اشتراط فی رجال القضا و حملته، کسانی که متصدی قضا میشن حامل قضا میشن باید حتما اشتراط بکنیم درشون ایمان را و خاصتا انما قلا. این پس یه احتمال قوی. ببینید ایشون چی گفت؟ بس گفت آقا ما تمام ادله را از دست مستدلین گرفتیم و گفتیم این دلیلات دلیل نمیشه که اهل سنت نتونن قاضی بشن، منتها بعد میان نگاه میکنیم همین بحث شورا در فتوای ما نگاه میکنیم ببینیم هیچ کی حرف ما رو نمیزنه، همه دارن میگن ایمان شرطه، از اون برم احتمال میدیم که این اشتراط ایمان به دلیل این باشه که این سنی بودن، خلاصه بیاد انحراف عقیده شو اعمال بکنه و بعدم یه همچی مشکلاتی برای جامعه شیعه پیش بیاد، از این جهت ما قائلیم به این که ایمان شرطه. بعدم میگه ضمن این که حالا اگه بگی که حالا این احتمال قویه، این که استدلال نشود، استدلال رو که همه باطل کردینم که استدلال نشود، آخه شما چیزی رو شرط میخوای بکنی و استدلال بیاری، این که دیگران گفتن که خودت رد کردی، گفتی دیگران بگن، ما اجماع که مدرکیه معلومه مدرکشون چی بوده، پس این که همه هم گفته باشن وقتی اجماع مدرکی باشه خود شما بالا گفتی که لازم نیست داشتم از بکن. از طرف دیگه اینم که حالا یارو بیاد مثلا این انحراف عقیدهشو بریزه بیرون و ضدیت بکنه، اینم که یه دلیل تاریخیه، خب حالا یه سنتی پیدا کردیم که میتونی رو سرش قسم بخوری که اون امیال درونی مذهبیش دخالت در عرض کنه اون قضاوتش چی نکنه. خیلی اهل سنت ها هستن که توی این کشورهای غربی بزرگ شدن اصلا این حساسیت ها رو ندارن، بیان تو مسجد شیعه نماز بخونن، ما دیدیم اهل سنتی که در جوامع آزاد زندگی میکنن حساسیت های اینجوری قبل از این وهابی ها نداشتن، میامدن کنار ما میستادن با ما رفاقت میکردن دوستی میکردن اصلا محبت میکردن میرفتن میامدن نماز ما شرکت کردن، ما نماز اونا شرکت در خارج از کشور. این اتفاق زیاد میفته در جامعه غیر اسلامی که اون حساسیت ها نیست، همه که مثل وهابی نیستن که این حالت رو داشته باشه. بسیار از اهل سنت ما داریم که الان مدافع انقلاب اسلامی هستن در مقابل عربستان، من خودم بعضیاشون رو دیده بودم تو جنگ بوسنی شرکت کرده بودن، از این ترک ها از این چیزهای دیگه واقعا به امام خمینی عشق میورزیدن، الان بعض از آقا عشق میورزن. اینجور نیست که حالا هر اهل سنتی به خاطرش در تقابل باشی، خب اونم که احتمال داری میدی، اون احتمال که کافی نیست در استدلال. حالا ایشون میگه بالاخره حالا یه شکای آدم میکنه دیگه، لاخره شک میکنه، ما میخوام بگیم فتوا بدیم که اهل سنت بودن مانعی نیست و امامی بودن اشتراطی نداره وقتی شک بکنیم، ولی یه چیز دیگه هم اضافه میشه، خاصتا ان مختزل اصل المساله هو ظاهر، مقتضای اصل اینه که ایمان شرط بدونیم، حيث ان الاصل ما هو مقررون عدم وجود الولایه لغیر المؤمن و عدم الاعتبار به حکمه و عدم وجوب انفاذه. قبلا گفتیم که از عدم ولایت احدی بر احدیه و عدم جواز قضاوت احدی بر ضرر احدی هست، که هر کسی بیاد علیه کسی دیگه حکم کنه از خلافشه، باید دلیل داشته باشیم تا بگیم این آقا میتونه علیه من یا علیه شما حکم کنه و چون اینجا دلیلی وجود نداره از عدم هست. من به نظرم میاد اون استدلال بالایی استدلال عرض کنم فقهی نیست، استدلال فرافقهی و فرااصولی، اما استدلالی است که ما تو شورا در فتوا گفتیم. و اینم جالبه، حالا الان به نظرم میرسه که این یه تاییدی بر اون نقطه نظری است که ما تو شورا در فتوا گفتیم که اگه اعلن ببینه که هیئت فتوایی بده که هیچ کی مثلش فتوا نداده ولی خود احتیاط، اینجا ایشون فتوای احتیاطی داده به نظر من، وگرنه فتوای اصلی و استدلالات همون است که بالا گفتن. حالا ببینید جالبش اینه که این عبارتای پایینه، یا آقا این جایی هست که حالا مثلا ما بگیم اهل سنت برای کی؟ مثلا برای دو تا شیعه. حالا اگه میگه اما اذا، بعد از این عبارت ها میگه اما اذا کان احد المتداعیین امامی یا و الاخر و غیر امامی یا فمقتضى الاصل عدم و نفوذ قضاء غیر امامی یا علی الامامی به معنی عدم کنی منصوبا من نسب الالهی من قبل الائمه علیهم السلام. این چیزی که در بالا گفتن تطبیق میشه به این که یه طرف امامی باشه یه طرف چی باشه؟ غیر امامی. چون استدلال چی بود؟ ایشو از چی تاثیر گفت؟ نکنه این سنیه بیاد به نفع سنی قضاوت کنه، نه به نفع شیعه. حالا سوال پیش میاد اگه هر دو طرف سنی بودن این دیگه چه اشکال داره؟ اگه هر دو طرف سنی بودن دیگه اون و من الاحتمال قدیه که یکی بیاد به نفع شیعه به نفع سنی دیگه اونجا جاری نیست، سنی بیاد برای دو تا سنی قضاوت کنه. و اما اذا کان المتداعیان غیر امامیین یحتمل ان نقول، تصریح نکرده ولی از این پایین معلوم میشه که نه نه اون بالا مال دوتا امامیه، نه میگه که انحراف. حالا اون هم میتونه دوتا امامی باشه، هم یکیش امامی باشه یکیش نباشه. آره حالا ما میتونیم بگیم اون بالا هم مال دوتا امامی، حالا من بالاترش رو آره بالاترش رو باید بریم از اون بالا ببینیم چه تصریح کرده یا نه، ولی از این پایین میشه قرینه گرفت که اون بالا دوتا امامیه. تو حالا اینجا انحراف عقیده اونه رو پس باید اینجوری معنا کنیم که در حقیقت چون عقیدش باطله ممکنه حق و ناحق کنه، یعنی ممکنه یه چیزی رو که حقه با قیاس ناحقش کنه یا طور دیگه‌اش بکنه، پس بالا رو باید اینجوری معنا کنه. درسته چون سه تا اما داره، دو تا اما بعدش داره، یکیش میگه امامی و غیر امامی، یکیش هم میگه غیر امامی. پس اون بالا بگیم ایشون گفته اهل سنت بیاد برای شیعه فتوا بده، ایشون گفته که نه نمیشه، خلاف اصل و احتمالم داره انحراف عقیدش تاثیر بذاره در حق، و به خصوص که با حق هم خصومت داره، نگیم با یه طرف خصومت داره، یعنی با این چیزی که خلاف قیاس و استثنا خصومت داره، یعنی خصومتش با امور حقی است، اینجوری بهتره بدیم. درست. و اما اذا کان احد المتداعیین امامی یا و الاخر غیر امامیه و مختزل ام، اینم میگه که مختزای همون از عدم نفوذ قضاء غیر امامی بر امامی هست، یعنی اگر غیر امامی بخواد علیه اون شیعه حکم بده پس بر عدم صحت قضاوتشه، عدم اجراء نفوذ قضاوتشه، به معنی عدم کونه منصوبا به نسب الهی من قبل الائمه علیهم السلام. اینم اینجا حالا باز عبارتایی داره که من حذفش کردم، باز اینجا میگیم نمیشه، اون بالا هم گفتیم نمیشه، ولی این پایین. و اما اذا کان المتداعیان غیر امامیین، حالا اگه یه اهل سنتی برای دو تا اهل سنت میخواد حکم بکنه، یحتمل ان نقول ان القضاء يكون على اساس مذهب المترافعين فتبع القضاء، این کلمه تبع رو دقت کنید، یک قضاوت بر اساس مذهب دو طرف میباشه، طبیعت قضا اینه که یقتضی ان يكون القاضي لهم منهم، طبیعت قضا اینه که خب از خودشون بیاد حکم کنه به خودشون، خب طبق اصول و شرایط زندگی خودشون، به کل قوم نکاح میگه موقع هر قومی طبق خودش نکاح بکنه به کل قوم قضا، حالا هر قومی هم برای خودش بیاد طبق اصول و چارچوبای خودش قضاوت. ولی علل القاضی فی کل دین و مذهب یناسب ان یکون من انفسه، اصلا بهتره که ما وقتی میریم تو جامعه اهل سنت از اهل سنت، حالا ایشو دین هم اضافه کرد، یعنی اگه رفتیم تو جامعه کفرم زرتشتی هم بگیم همون زرتشتی حاکم بشه، این نکتهش جالبه، خصوصا فی الاحوال شخصیه، به خصوص در احوال شخصی التي لا مساس للحكم فيها للكيان الاجتماعي السياسي و السلطه الدينيه، به خصوصا در احوال شخصیه که ارتباطی با کیان اجتماعی، انضباط اجتماعی، امور سیاسی، ما دو نفر حالا میخوان طلاق بگیرن ازدواج کنن، چیکار به اجتماع داره، چیکار به سیاست داره، چیکار به سلطنت دینی داره، یعنی میخواد بگه که اون قاعده نفی سلطه هم حتی اینجا نمیاد، کافر با کافر دیگه کاری نداره که به ما ضرری نمیزنه، به کیان اجتماعی ضرری نمیزنه. ولا سیما به ملاحظت قاعدت الالزام التي مقتضاها ان احکامهم نافذه فی حقه، به خصوص قاعده الزام که از خونم ملزم کرده کفار رو بر قواعد و ضوابط خودشون و همینطور بله منتها این عبارتایی که به کار میبره و چیزا خیلی جالبه، حالا ادامهش هم میخونیم. اینم اضافه کرده یه مسئله بعدش آورده، میگه المسئله تو ثانیه فی نصب غیر الامامی من قبل سلطه الامامیه، آیا یک سلطنت امامی یعنی زمان ما جمهوری اسلامی میتونه یک اهل سنت رو نصب بکنه؟ هل یک جوز نصب هم من قبل سلطه الامامیه لیحکم بین اهل ملت که بره تو به جامعه سیستان و بلوچستان حکم بکنه؟ املا اقول اما نصب هم للقضا فی ما بینهم، این که بین خودشون بیان نصبشون بکنن، فلیس معنا و تفویض و سلطت الالهیه و المنصب شرعی لهم، معناش این نیستش که اون چیزی که حضرت داوود و سلیمان داشته فقها ها دادن به فقها ها، فقه هم بدن به این، نه این معناش این بل معنا و تنظیم الامور الحکومیه و ترتیب و شؤون الامه، این ما میخوانیم تنظیم نظم اجتماعی رو برقرار کنیم، امور امت رو به چرخونیم. عرض کنم خب حالا بهتر که اما اهل سنت بیان قضاوت خودشون بکنن. مضافاً الى ان تصدد القضاء لغير الامامي فيما بينهم امر يقتضي اداره شؤونهم غالبا. اگه بخوایم اهل سنت رو بچرخونیم بهتره که یه قاضی اهل سنت بزنه، این قشنگتر میچرخه تا یه شیعه بره حالا بخواد بینشون، این اداره شؤونشون غالبا اینجوری بهتر انجام میشه، اقتضای بهتری داره، مقتضیش اینه. فاذا اقتضت الضروره الحكوميه، اگه ضرورت حکومیه و اداره البلد نسبه بود و این که ما بخوام شعر رو بچرخونیم بالاخره اقتضایی همچی چیزی رو داشته باشی که اهل سنت رو بذاریم، کما فی حکومت امیرالمومنین علیه السلام و نسبه لامثال شرعی یجوز و نسبه خصوصا فی زمان نازد، اینجا دیگه فتوا داره گفته اینجا جایز است خصوصا در زمان ما، لان القضات یقضون طبقا للقوانین المحیات المکتوبت المطابقت للفقه الامامی، به خاطر اینکه اینا دارن طبق آیین دادرسی حکومت جمهوری اسلامی حکم میکنن، اینا مجاز نیستن یه چی دلشون میخواد قیاس استهزا، نه آیین دادرسی رو باید بذارن جلوشون ببینن آیین دادرسی چی گفته، طبق اون فتوا بدن، طبق اون ببخشید قضاوت کنن. بنابراین با توجه به اینکه ما آیین دادرسی منم آیین دادرسی مطابق با فقه امامیه، به تنفیذ شورای نگهبان رسیده که شورای نگهبان شرعیتش مطابق آیین شیعیان تصویب کرده، بنابراین مشکلی هم از این نظر وجود نداره. لأن القضاء، این عبارتی است که میگم ایشون معلومه که تجربه کافی داشته، لأن القضاء یقضون طبقا للقوانین المحیات المکتوبة المطابقة للفقه الامامی و المحاکم العلیا ناظرتون الى الاحکام صادره من المحاکم البدویه، اگه حکم بدوی هم بشه کنده مثلا میخواد بگه این دادگاه بدویه، بعد میاد دادگاه تجدید نظر، خب میاد دادگاه تجدید نظر اونجا شیعه، اونجا شیعه است، خب بالاخره آخر سر حکم آخری مثلا میخواد بگه اونجا میاد فاذن، حالا یه جوری آره، فاذن به شرایط المذکوره لا بأس بنسبهم خصوصا فی حقوق الناس و احوال شخصیه التي یتراز فیها، چین یتراز فیها من چشمم نمیم یترازی باید بشه یترازی فیها خلق نوشته یترازی فیها المتدائیان غیر الامامیین به حکم القاضی غیر الامامی و حکمه نافذون فیه ما. بس بنابراین در خصوص در حقوق مردمی و حالا خرید و فروش، احوال شخصیه، نکاح، این چیزها و که متدائیین غیر امامی هم راضی به حکم همین آقا هستن، خب حالا دیگه اینکه راضی اینم قاضی هم راضی، خب بس همه راضی دیگه چه اشکال داره. ولا سیما نظرا الى الاولویه بالنسبه الى ما قلنا في قضاء الكفار الذمیه، به خصوص که ما در قضاء کفار زمین اجازه دادیم به طریق اولا اینجا این را هم اجازه خواهیم داد. اما اذا لازم من تصدیهم للقضاء فيما بينهم ضرر على الحكومه او اهل الايمان فلا يجوز قطعا، اما اگه اومدی قاضی اهل سنت کشتی و دیدی یواش یواش اینا ادعای خودمختاری کردند و استقلال کردستان اعلام کردند و خواستن برای خودشون سوا بشن و اینا، نخیر برو گریبانشو بگیر بگو آقا وقت این کارا نیست، شما قرار بوده طبقاً احکام شیعه بری جلو، ولی میخواد همچین مستقل همه چی تو مستقل کنی، یهو یک کوسه جدایی بزنی بر حکومت ضرری وارد کنی یا بر اهل ایمان ضرری وارد کنی، اینجا باید گریبانشون رو گرفت. به هر حال ایشون هم به نظر من حالا اون ادله اصلیشون رو نخوندیم، اونها یک به یک همین روایاتی که ما خوندیم و به امور دیگه ای انتساب میده. به هر حال این عبارت هم که ما خوندیم، حالا چه دلالت بر اسلام بکنه چه دلالت بر ایمان بکنه، نقصی به اون چی که ما گفتیم وارد نمی کنه. اون چی که ما گفتیم یه وارد گرد می کنه. ما از روایات استنباط اشتراط این که حتما باید قاضی امام باشه، از روایات چنین چیزی نفهمید. از اجماع رو هم که گفتیم حجت نیست، بنابراین ما دلیل پیدا نکردیم که اهل سنت نتوانن برای خودشون قضاوت کنن، اهل کفار برای جامعه اسلامی نمیتونن قضاوت کنن علل اصح به دلیل قاضی نفس سبیل، ولی اهل کفار هم برای جامعه کفار قضاوت بکنن، ما باز در اونجا هم دلیلی بر نفس پیدا نکردیم. به خصوص بنابر بنای عقلایی که عرض کردیم که بنای عقلا اینه که وقتی کسی رو به قضاوت نفس میکنن به مذهب و دین و ملتش کاری ندارن. شما الان برید مثلا میبینید که قضاتی که مثلا تو لاهه دارن قضاوت میکنن انتخاب میشن، نمیگن آقا تو مذهبت مثلا یهودیه، مسیحیه، کاتولیکی، نمیدونم پروتستانی، سنی، شیعه، خوارجی، چی، اسماعیلیه، به این کارا میگه آقا این یه آینی داره، عدالت هم یه اصولی داره و عقلا هم یک چارچوبای کارشون داره، تو بر طبق این قضاوت بکنی قاضی هست. اینم بنای عقلای امروز که مفصل راجبش صحبت کردیم. یه دو تا سه تا دلیل دیگه هم هست که وقت گذشته اینا رو انشاءالله جلسه دیگه مرور خواهیم کرد. اینا ادله خیلی سفت و محکمی نیست، منتها چون در استاد ما یه ادله رو حذف کردن، گفتن آقا این ادله مثلا خیلی اصلا چیز گفتن نداره، ولی حالا ما یک سه صفحه است دیگه، سه تا دلیل توی یه صفحه انشاءالله جلسه آینده مرورش خواهیم کرد. این ادله هم که تمام بشه ما وارد ادله عدم اشتراط میشیم، یعنی ما میگیم یه دلیل هایی هم داریم تا حالا گفتیم چی؟ دلیل بر اشتراط نداریم. دو تا دلیل اقامه خواهیم کرد که دلیل بر عدم اشتراط داریم. یکیش همین بنای عقلا بود که گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم، یعنی به نظر ما دلیل بنای عقلا دلیل عدم اشتراطه با اون مقدمات و سوال جوابی کردیم. بنای عقلا دلیل عدم اشتراط. یک دلیل دیگه هم داریم بر عدم اشتراط که اون اطلاق دلیل ولایت فقیه که انشالله اینا جلسات بعد با هم رو خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.